بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، قبل از اینکه وارد بحث بشم دو تا نکته رو عرض کنم که یادم نرفته، من این رو انشاءالله خواهم گفت. فرق بین الهام و اغوا رو خواهم گفت انشاءالله. و در جلسه گذشته من عرض کردم ما شیعه نیستیم، ما پیرو نیستیم، یه عده ناراحت شدن که هستیم یا نیستیم. تکلیف اینم انشاءالله روشن میکنم، نگران نباشین. ما همه هدفمون این است که ببینید آقا من بگم هدفمون چیه، بعد بحثم رو ادامه بدم. اون دوتایی که گفتم انشاءالله در یک جلسه مستقل بهش میپردازم. ما همه هدفمون این است که دو روزمون مساوی نباشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی دو روزش یه جور بود، این طرف ورشکسته است. میدونید چرا ورشکسته است؟ چون عمرشو داده، عمری که دیگه جایگزین نداره. وقت چه برسد به ما که مثلا فرض کن ممکنه 20 سالمون مثل سالهای گذشته باشه، یعنی 20 سالمون یه جور باشه. همه ما بسترمون، ذاتمون، ارادت به ساحت مقدس اهل بیته و بر این نعمت خدا رو شکر میکنیم. دلیل این نعمت هم همین اجتماعمونه. آقا ساعت 12:00 اومدیم مناقب اهل بیت رو بشنویم. خب این حکایت تعظیم میکنند که ما همه ارادت به یک خانواده داریم، این تردیدی درش وجود نداره. اما ما باید یه جوری بشیم نسبت به این خاندان که ارادتمون روز به روز چی بشه، آقا شدید بشه، اشد و حب بن بشیم نسبت به این خاندان. حالا اونی که من گفتم بحثم بیشتر در همین اشد و حبنه، و الا اصل ارادت اگر نبود که ما بیکاریم 30 شب برنشیم بیایم اگر با این خانواده کاری نداشته باشیم. قطعا ارادت داریم و این مسلم. حالا ببینید آقا، ما در توضیح این فقره از زیارت شریف جامعه کبیره و مهبط الوحی، شما محل فرود وحی هستید. مهبط رو حالا در پایین ترجمه خواهم کرد، به معنای محل فرود آمدن با اون ویژگی که هست. شما فرودگاه وحی، محل فرود آمدن وحی. بعد معنای وحی رو گفتیم اعلام و انتقال معناست به طور سری یعنی پنهانی و سری، به نحوی که غیر مخاطب اون در واقع وحی متوجه نمیشه، فقط اون کسی که بهش شده است. آنگاه اقسام وحی رو به ادراک غریزی که در موجودات صاحب غریزه هستش، تمام رفتارهای زندگی موجوداتی که غریزه دارن بر اساس اون تعلیم اولیه است. انسان هم غریزه داره، موجودات از جنس حیوان اینها هم غریزه دارن. این که مثلا فرض بفهمید مستنداتی رو که تلویزیون پخش میکنه در رابطه با زندگی مثلا حیوانات واقعا گاهی بهت‌آوره که این موجود چگونه این رفتار پیچیده رو بلده. مثلا فرض بفهمید برگردد در موقع مرگش در اونجایی که به دنیا آمده، مول ماهیه، و دست جمعی مثلا فرض کن. خب اینا همش همون ادراک غریزیه، اون تعلیمیست که خداوند در نهاد این موجودات بر اساس غریزشون قرار داده. یه مثلا فرض کنین چی حالا شما تعبیر میکنه، در این نهاد این حیوان گذاشتن بر اساس اون عمل بکنه، اینو بهش میگن وحی، منتها ادراک غریزی. گاهی وحی به معنای الهامه که به موجودات ویژه میشود، از جنس موجودات باشعور، مثل انسان، مادر حضرت موسی، حواریون و ملک. اینا موجودات باشعور هستن، الهام میشه. قرار شد راجع به این الهام یه قدری با هم صحبت بکنیم، در جلسه مستقل با راجع به صحبت. وحی رو به معنای دستور برای اجراء فرامین، مثل وحی که خداوند در یعلا به زمین میکنه و زمین در روز قیامت چیکار میکنه؟ آقا شروع میکنه به اخبار به عنوان گواه و شهود علیه مجرمین. این یک چیزی ویژه است. اگه گفت چرا ویژه است؟ به خاطر اینکه اولا در دنیا نیست. در کجاست؟ در قیامت. در قیامت وقتی زمین میاد گزارش میده، شما میدونید زمین دیگه انسجام و نظمش رو چی آقا از دست داده؟ ز شمس و کورت، خورشید منهدم میشه. همه اون چی که در دنیا یه زمانی مثل دقیق ترین موجودات عمل میکردن، نظمشون رو از دست میدن. بنابراین اینکه زمین در قیامت به عنوان گواه علیه متهم شهادت میده، این یک امریست که غیر از مسئله تکوینشه، چون دیگه تکوین در دوره کجا بوده؟ در دوره دنیا بوده، یعنی در آخرت یه موجود دیگه ایه. بنابراین وحی به ان اوها لها ربک، رب پروردگار تو بهش وحی کرده که آقا هرچی که در تو اتفاق افتاده نسبت به این آدم گزارش بده، که بحثاش گذشت. چهارمین معنایی که وحی رو درش به کار بردن القاعات شیطانیه. پنجمین معنایی رو که در واقع وحی رو بهش به کار بردن ادراکات تکوینیه. هر موجودی از ذره تا کهکشان، از ازل تا روز آخر دنیا میدونه باید چی کار بکنه، تخطی از اون هم نمیکنه. ابرها میدانن چجور بارور بشون و میدانند در کجا باید بارش داشته باشند. دریاها میدانند باید چه بکنن، رودها میدانند باید چه کنن. اینا نظام تکوینه و خداوند علی علا هم این قوانین تکوینی رو در تمام موجودات نظام هستی قرار داده. این رو هم واژه چی استفاده کرده؟ وحی به کار بوده. ششمین معنایی رو که در قرآن کریم وحی به کار رفته شده، انتقال معنا به صورت اشاره است، که در داستان حضرت زکریا اتفاق افتاد. و البته مهمترین شکلی که قرآن کریم واژه وحی رو به کار برده، مسئله وحی به انبیا هست، که بهش میگیم وحی تشریعی، بهش میگیم وحی رسالتی. این فقط ساخته و پرداخته انبیا سلام الله علیهم اجمعین است. خروجیش اسمش دینه، تشریع، شریعت مقدس. خداوند علی اعلی معانی رو به انبیا انتقال میدهد. اسم و معانی دینه، جامع ترین دین، دین اسلامه، و بنابراین برترین نوع وحی در بین انبیا چی هستش؟ آقا همین وحی است که بر پیغمبر شد. این هفت رقم وحی به سه گروه اصلی تقسیم میشه. وحی اعم شامل ادراکات غریزی، قوانین تکوینی و اجراء فرامین الهی. وحی عام که به صورت در واقع انتقال معناست، الهام و اشاره انتقال معنا که در باب حضرت زکریا است. وحی خاص که فقط بر کی آقا؟ انبیا است. در این وحی خاص مهمترینش وحی است که به ساعت مقدس حضرت رسول اکرمه. وحی خاص رو ما کار داریم، نه عام رو کار داریم نه عام. شما وقتی و اهل بیت میگیم شما مهبت الوحی هستید، اگر این بخواد یه معنای ارزشی و یه ویژگی باشه باید وحی رسالی باشه. ببینیم رابطه اهل بیت با این وحی رسالی چی؟ اولا بدانید که وحی رسالت دو تا ویژگی داره. ویژگی اول، امر درونی نیست، امر بیرونی است، از بیرون القا می شود. سوره مبارکه شعرا آیه 193 و 194، نزل به روح الامین، نازل شد بواسطه روح الامین، علا قلب که، بر قلب جناب عالی، وجود نازلین ختمی مرتبت، لتکون من المنذرین، تا شما از هشدار دهندگان باشید. پس ببینید امر وحی بر پیغمبر از عالم کجاست آقا؟ خارج، از درون نیست. در سوره مبارکه نجم، و ما ینتق عن الهوا، منطق پیغمبر پیروی از هوا هوس نیست. این هو وحی یوها، همه اش وحی است که به او ارسال می شود. این وحی از کجا آمده؟ علمه شدید القوا، تعلیمه. پس امری سیاه خارجی. چرا اینقدر اصرار دارم که بگم یه امر خارجی است؟ اولا مرادم از خارجی این نیستش که میدین کجاست از چین باشی، بلکه مرادم این که خارج از ذات پیغمبره. چرا اصرار دارم هی بگم خارج از ذات پیغمبره؟ برای اینکه بدونید آقا پیغمبر پیغمبره، دانشمند نیست. دانشمند برای من و توی صفته ویژه شاید باشه، ولی این دانشمندان گاهی یه چیزی دارن به نام نبوغ. این نبوغ یه جوشش درونی از امر بیرون نیست، یه رویش درونیه، میگه به ذهنمه. اما پیغمبر وحیش به ذهنم نیست، از خارج میآید. پس این یک ویژگی اول، این که پیغمبر وحی را از بیرون میگیرد تفاوت انبیاس با نوابق و دانشمندان. دانشمندان کسانی هستند که خروجیشون علم حصولی است و این علم حصولی در اثر تفکره، یا مثلا فرض کنید تجربه است، یا مجموع تفکر و تجربه است، حالا بر اساس تقسیم بندی که در علوم وجود. اما اون چیزی که به پیغمبر میرسه اصلا فکر پیغمبر نیست، از بیرون میاد، از ذات اقدس اله منشأ میشود. این یکی از ویژگی ها. ویژگی دومی که دارد این است که وحی که بر پیغمبر میشه یک دریافت کاملا آگاهانه است. وقتی جناب ملک وحی شرف یا محضر حضرت میشود، پیغمبر هم میداند آنچه که در القا میشه وحیه، و هم میداند که این وحی ناهیه کیه. این به خلاف الهامه. شما وقتی اگر در مقام الهام قرار بگیرید، الهام منشأش معلوم نیست، یه خطور قلبیه، نمیدید کی بهت اینو گفت. میگی ملهم شدم، دفعتا ملهم شدم، اما منشأش را نمیشناسی. و در جلسه که خواهم گفت راجع به فرق بین الهام و اغوا، تا حدودی محتواش هم نمیتونی تشخیص بدی که حالا این محتوا محتوای الهام است یا محتوای چی آقا؟ اقواست. مگر اینکه اون خصوصیت ها رو داشته باشی. ولی پیغمبر وقتی بهش وحی میشود کاملا میداند که این از نهای خداست و این کسی که آمده است جناب جبرئیله. منشأ دریافت وحی را میداند. وحی بر پیغمبر از دو جهت برترین نوع وحیه. جهت اول، در سوره مبارکه حشر آیه 21 میگه کوه تحمل این وحی رو نداره. لو انزلنا هذا القرآن ابا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این کوه را ما، اگر این قرآن را ما تنزیل بر کوه بکنیم با این استواری که دارد، از خشیت الهی چه می شود آقا؟ خاشعاً متصدعا، تحمل نخواهد کرد. ولی همین قرآن، همین قرآن که کوه می خیس بر زمین تا زمین سر جاش بماند، نزل به روح الامین الا قلب که چی آقا؟ من یه کلمه اضافه میکنم معمولا، الا قلب که نازنین، بر قلب تو، قلب تو میتونی رو درک کنه و تحمل کنه، اما کوه نمیتونه تحمل کنه. تو چه آدم استواری هستی؟ این جز عظمت پیغمبره. قلب تو میتواند وحی را تحمل کند، چیزی که کوه نمیتواند تحمل کند. همین سنگینی پیغمبر که وقتی مکه فتح شد چه اتفاق گفتن؟ بله؟ مکه فتح شد، رفت امیر المومنین و وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه کنار کعبه. اول امیر المومنین گفت آقا شما به دوش من برید بالا. پیغمبر پا رو گذاشت رو دوش پیغمبر، حضرت امیر. حضرت فرمود وقتی پنجه آمد روی شانه من احساس کردم که عالم رو شونه منه، نفسم بم می آمد. یه نگاهی کرد به این وسیع خودش، فرمود علی جان هیچ کس تحمل منو نداره، تو پاتو بذار رو شونه من. این به خاطر اینکه چیا؟ نزل به روح الامین علا قلب کرد. تو اون سقل عالمی تحمل وزن پیغمبر کسی نداره. چاق نموده پیغمبر، سنگینی عظمت درس بود. این یک جهت که کوه تحمل نزول قرآن رو نداره، اما قلب پیغمبر این تحمل رو داره. جهت دوم، ملک وحی این ضبط صوته، میگیره تحویل میده دیگه، ضبط صوت قادر به تحلیل و این حرفا نیست. رضا امام صادق علیه السلام دو تا حدیثه، پیغمبر در معراج به جناب جبرئیل که رسید به مرتبه سدرت المنتها، جبرئیل مهمترین ملک الهیه، ملکوتی ترین شخصیت نظام به خلقته. وقتی رسیدن به سدرت المنتها عرض کرد آقا دیگه شما تشریف ببرید. پیغمبر فرمود اینجا من تنها بذاری، بلند شو بیا. گفت آقا لو دنوت انملتن، اگر به اندازه یک بند انگشت از جام تکون بخورم لحترق تو منهدم میشم، این دیگه جای من نیست، اینجا جای حضرت عالی است. نه قبل از تو کسی میتواند اینجا بیاید و نه بعد از تو کسی اینجا میآید. این عظمت وحی است که به پیغمبر شده. مگه شما شیطان رو لعن نمی کنید؟ بله؟ لعن می کنید دیگره؟ ولی اگه بخوای همین اسم شیطان رو در قرآن لمس کنی باید چیکار کنی؟ حضور داشته باشی. همین اسم ملعون. مگه فرعون آدم عوضی نیست؟ ولی اسم فرعون رو تو قرآن بخوای لمس کنی باید چیکار بکنی؟ وجود داشته باشی. نداشته باشی نمیتونی دست بزنی. چرا؟ برای که امام صادق و امیر المومنین هر دو بزرگوار فرمودن خداوند علی اعلی در قرآن تجلی کرده من غیر انگره و بدون که بتونید ببینینش. به همین دلیلی که قرآن رو نمیتونن در واقع شبیهش بیارن، ولی الفاظ عربی بود که بتونست شبیهش بیارن، چون تجلی خداست نمیدونن شبیهش بیارن. قرآن عظمت چینه؟ خب بگم که قرآن رو دست کم نگیری. تجلی خداست بدون اینکه چه دیده شود. وجود نازنین حضرت صادق در توصیف معراج بیان مبارکشون است: فلمن توهی بهی الى سدرت المنتها تخلف عنه جبرئیل. وقتی رسید وجود نازنین رسول خدا به مرتبه سدرت المنتها، جبرئیل از او تخلف کرد، یعنی استاد تخلف کرد، نه اینکه خلاف قانون این حرفا. خب دیگه بفرمید شما. فقال رسول الله یا جبرئیل افی مثل هذا الموضع تخذلنی، در یه همچی جای منو تنها میذاری؟ قال تقدم امامک فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك فرعيت ربي وعال بيني وبينه الصبح. پیغمبر فرمود، جبرئیل به من گفتش آقا دیگه از اینجا بعد جا خودته، این جایی که شما داری میری هیچ کسی قبل از تو پا نذاشته، هیچ کسی بعد از تو پا نمیذارن، برو مستقیم خود خداست. خود خدا فرمود فرعیت ربی، منتها به مشاهده ها، نه به مناظره. به چشم قطعا چشم سر نیست، به قلبم شهود کردم و حال بین و بینه الصبح، در حالی که بین من و خدا صبح فاصله بود. سوال کرد و ما الصبح جعل تو فداک فاومع به وجهی الى الارض و اومع به یدهی الى السما. میخواست پیغمبر بگه صبح یعنی چی؟ فاصله من با خدا عظمت خدا بود. بعد برای که ما بفهمیم این عظمت چیه، فرمود از اینجا تا اونجا. با سرش به زمین اشاره کرد، با دستش به آسمان، از اینجا تا اونجا. این عظمته، عظمت رو میخواد بگه ها. و هو یقول جلال ربی جلال ربی جلال ربی، جلالت حضرت حق، عظمت حضرت حق. فاصله همین بوده. حالا اینو ما درک میکنیم ابدا، 2 میلیارد سال هم درک میکنیم چیه. خب این حقیقت وحی. فرقش با الهام اینه که منشأش معلومه، پیغمبر میفهمد، داره در واقع در وحی انتقال پیدا میکنه، اما در الهام این منشأ وجود نداره. عظمتش هم نه کوه تحمل میکند نه جبرئیل راه دارد، اما پیغمبر قلب مبارکش تحمل میکند و عرض به حضورتون که در اون مقطع خودش راه پیدا میکند. این عظمت وحی است که بر پیغمبره. حالا بر این اساس ما میگیم که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. مهبت الوحی باید یه جوری تفسیر بشه که به این وحی، به این نحوه از وحی ارتباط برقرار بکنه. در کتاب ها سه تا تفسیر برای مهبت الوحی میارن، ما میگیم، اما نظر خودمونم میگیم، نظر خودمونم بر اساس چیه؟ کتاب هاست، نه اینکه ما اینو میپسندیم. یه معنای مهبت الوحی، مهبت میگن یا مصدر مینیست یا اسم مکانه، از هبت باهه دو چشم، هر دوش هم که باشد به معنای محل فرود معانی، مهبت محل فرود معانی، منتها فرود در جایی که قابلیت وجود داره. برای که مثال، برای که معناش رو توجه بکنید یه مثالی میزنم. خلبان هواپیما رو داره میبره، خدای نکرده هنوز نرسیده به مقصد، دوچار یک چی میشه؟ نقص فنی میشه، مجبور میشه که این هواپیما رو تو بیابون چیکار کنه؟ بنشونه، میشونه با موفقیت. اما عرب اینجا مهبت و تیاره نمیگه، چون اینجا محلی نیست که قابلیت داشته باشه تیاره رو بشونن. یه بار اتفاق افتاد، تیاره رو کجا میشونن؟ در یه محلی که قابلیت داره، دستگاه ها و ادوات و انسان های متخصص اونجا هستن که برای فرود هواپیما چیکار بکنن؟ راهنمایی بکنن، تجهیزات بکنن. اسم اونجا چیه؟ عرب به اینجا میگه مهبت، در جایی که فرود آمدن همراه با چی آقا؟ قابلیت. پس وقتی میگید اهل بیت مهبت وحی هستن، در فرودگاه یه دونه هواپیما میاد یا مکرر هواپیما میاد؟ مکرر میاد. در فرودگاه قابلیت نشستن هواپیما وجود داره. وقتی شما میگید اهل بیت مهبت الوحی هستن، یعنی قابلیتشو دارن، یک. و اینکه مکرر این اتفاق میفته، نه در هر هزار سال یه بار، و وحی هم میاد، وحی میاد. حالا این وحی به چه معنایی که این وحی به چه معناییه؟ معنای اولی که برای مهبت الوحی به کار بردن اینه، میگن آقا شما اهل بیت فرزندان رسول خدا هستید، در خانه ای به دنیا آمده اید که اونجا وحی نازل می شود، لذا مهبت الوحیه. شما اهل خانه ای هستید که در آن خانه وحی نازل می شود، معنای بدی نیست، اما فضیلتی هم، چون منم سیدم، فرزند رسول خدا هستم، خب این برای منم هست. این که فضیلتی نیستش که، من هیچ بهره ای از اون وحی ندارم، توجه میفهمید؟ اما خب بعضی ها سطحی به مسئله نگاه کردم، یا شما فرزندان آقایی هستید که اون آقا بهش وحی نازل میشده، به این معنا شما مهبت الوحی هست. خب گفتن، ما خیلی این معنا رو گرچه بیان کرده ولی ما خیلی نمیپذیریم. اما معنای دومی که بیان میکنند برای عرض به حضورتون مهبت الوحی این است که این معنا بهتر از اولیه، یعنی بهتری که حالا اکثرا هم این معنا رو بیان میکنن. میان آقا اصلا ضرورت امامت برای چی؟ آقا برای چی نیاز به امیرالمومنین داری؟ در شریعت ها حالا اینکه اگه امام نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر امام نباشه زمین با اهلش از بین خواهد رفت، غیر از این مسئله ما نیازم به امام چی؟ خب یه قرآنی آمد، در این قرآن یه کلیاتی وجود داره، این وحی تشریعی به وجود ناظرین حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام از 27 رجب تا 28 صفر سال 11 هجری، 27 رجب 570 میلادی تا 28 هجری، عرض به حضورتون که 28 صفر 11 هجری این اتفاق افتاده به مدت 23 سال. در این مدت 23 سال 60,000 بار جناب جبرئیل شرفیاب محضر است رسول شده و آیات رو برده. حرف این است که این آیات تشریع هستن، نقشه راه هستن، کلیات هستن، اما نیاز به بیان جزئیات هست. به پیغمبر در همین آیات بیان کردن که آقا شما این قرآن که برت نازل شده است در سوره مبارکه نحل، این قرآنی که بر شما نازل شده رو برای مردم تبیین کن. آیه 44 و انزلنا الیک الذکر، ما به شما قرآن را نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان کنی برای مردم چی آقا؟ اون چی که به سویت چی شده آقا؟ نازل شده است، یعنی حدیث برای مردم بخون. مردم در قرآن کریم دیدن صلات آمده. خب در باب صلات در لغت عرب صلات یعنی دعا. چه میفهمن که این نماز باید دو رکعت باشد، چهار رکعت باشد، سه رکعت باشد؟ چه میفهمن که این باید حمد خونده بشود؟ چه میفهمن شرایطش چیه؟ چه میفهمن اجزایش چیه؟ چه میفهمن اسرارش چیه؟ چه میفهمن که زن باید بلند بخواند، یواش بخواند، مرد باید بلند بخواند؟ اینا رو که نمیفهمن که. یه بخشیشو پیغمبر در ابتدا بیان کرد، اما بیان تفصیلیش به واسطه کی بود؟ وجود نازنین امیرالمومنین تا وجود نازنین امام عسکری علیه السلام و امروز امام عصر علیه السلام، اگر کسی دستش بهش برسه که نمیرسه. پس اونها بهشون وهم میشد که آقا این که گفتن زکات، زکات به چی تعلق میگیره؟ این زکات به چه نصابی تعلق میگیره؟ این زکات به چه کسانی باید تقسیم بشه؟ اینا را امام معصوم علیه السلام بیان میکنه. برای تبیین این وحی لازم است، بهش میگن وحی تبیینی. جبرئیل میامد میگو آقا موضوعش اینه، حدودش اینه، صغورش اینه. پس امام علیه السلام بهش وحی نازل می شود، اما تحت عنوان چی آقا؟ تبیین دین، نه تشریع دین. اصطلاح فنیش بیان وحی تسدیدی، برای استواری و محکم کردن کار. آقا شما طواف بکنید، به آیات قرآن استناد بکنید. چرا هفت بار؟ امام صادق علیه السلام فرموده. این رو تبیین حدود و شرایط و اجزا و موضوعات و همه این امور رو اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام انجام دادن. به این معنا مهبط الوحی به این است که جبرئیل می آمده و این موارد رو به ذات مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چی آقا؟ بله؟ بیان می کرده. این هم معنای دوم. این معنا بهتر از اولیه. اولی خیلی فضیلت خداوکیلی نیست، ولی این دوم فضیلته. چرا؟ جبرئیل میگه آقا مثلا موضوع اینه، جبرئیل میگه موضوع اینه، اما از اینا بالاتر. در زیارت جامع کبیره شما به اهل بیت میگویید مهبت الوحی، خودتان محل فرودید. یک، پس اهل خانه نیستید، خودتان. نمیفرماید به این که اهل بیت الوحی، نه، خودتون محل هبوط وحی. یک، وقتی میگه هبوط وحی، ظهور در بیواسطه بودن وحی داره، یعنی ملکی در کار نیست، خود خدا به شما داره میگه. این فضیلت. دو تا روایت بخونم، هم از منابع اهل سنت و هم از کی آقا؟ شیعه. گرچه من به واسطه فرمایش حضرت صادق علیه السلام فرمودن مناقب ما را از عام ذکر نکنید، من بنا ندارم ذکر بکنم، فرمودن اونایی که اینا میگن برای مردم ذکر نکنید. من تعصب روی این معنا دارم، خدا رحمت کند علامه امینی علی الله مقامه شریف فرمود به این که من صدای عبدالباسط رو دوست ندارم، چون مخالف علیه. به غیرت علوی اینه، غیرت اینه که من نمیگفتش که صداش بده ها، اصلا نمیگفت صداش بده، میگفت چون مخالفش کیه ها، پاچلات. حالا ما بچه ها روزی آه برو عبدالباسط بخون، برو بابا. این دقت ها رو ما نداریم تو تربیت. صحیح ترمذی از سواست است، فضائل الخمسه، مرحوم فیروز آبادی پنج جلد کتاب نوشته، فضائل الخمسه، فضائل اهل بیت رو پنج تن رو از منابع اهل سنت آورده، جمع آوری پنج اونجا نوشته، یعنی هر چی رو باید بگیم مال کیاسا، مال اوناست. از شیعان براتون عرض بکنم الاختصاص دیگه، بس دیگه، اختصاص مفید جانم. روایت از جابر، دعا رسول الله علیاً یوم الطائف، روز طائف وجود نازنین حضرت امیر المومنین رو، علی ابن ابی طالب را رسول خدا فرا خواندن. فن تجاه، یه ظاهر داره، نشست در مقابل رسول خدا، رسول خدا سر آوردن جلو، دارن با هم نجوا میکنن. فقال الناس، مردم گفتن لقد طال النجوا مع ابن عمه، به رسول خدا گفتن که یا رسول الله این رازگویید با پسر عمت طول کشید. فقال رسول الله من تجیتو، من باهاش راز نمی گفتم، ولکن الله انتجا، خدا باهاش راز می گفت بدون واسطه، مهبت الوحی. این چیزیست که برای ابراهیم اتفاق نیفتاده، برای علی ما اتفاق افتاده. شوخی نیست این آقا. این آقا شوخی نیست. حدیث دوم، ان رسول الله فی غزوه طائف دعا علی، در روز طائف پیغمبر حضرت امیر رو فرا خواندن، فراجا باهاش به حسب ظاهر صحبت میکرد. فقال الناس، یه عده‌ای و اون اولی و اون دومی گفتن، حالا من گفتم، من رو منبر اسمی دار نمیارم، ولی شما هرچی نثار شده بگید. ان تجاهدوننا، باهاش صحبت میکنی با ما صحبت نمیکنی؟ حسادت چقدره؟ فقام النبی، بلند شد پیغمبر، فناس خطیبن، بین مردم شروع به خود بخوندن، فحمد الله، خدا را حمد کرد، و اثنا علیه ثنا کرد، ثم قال، سپس فرمود، ایها الناس، مردم، انتم تقولون، شما میگید، انی انتجیت و علیان، من با علی نجوا کردم، و انی به خوبالله، به خراستی، به خدا قسم، من تجیت و من با علی نجوا نکردم، ولکن الله انتجا، خدا با علی نجوا کرد، خدا با علی نجوا کرد. این محبت الوحی یعنی که آقا بدون واسطه با خدا هستید شما، حرف با هاتون میزنه، تواب شد بف. این محبت الوحیه، این محبت الوحیه. دو تا حدیث خوندم دیگه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، ما دو تا گفتیم براتون، از سه تا منبع گفتیم براتون، ذخایر العقبا هم هست، تاج هم هست، اینا کتابای شوخی نیستن، فضائل الخمسه هم هست. این علی رو تناب به گردنش انداختن. وقتی میگه من حسادت می کردم به علی، به این مقام داره حسادت میکنه.